أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. كلام ما در بحث مهر به اینجا منتهی شد که گاهی بین زوجین اختلاف در این ایجاد می شود که آیا مرد بعد از طلاق تمام المهر رو باید بده یا نصف مهر. یکی از اختلاف ها ناشی از این بود که مرد وطی در دبر کرده، نه وطی در قبول، و بعد خانم رو طلاق داده. اینجا محل کلام بود که آیا این وطیی که سبب بشه که طلاق بعد از او دیگه هیچ بخش از مهر رو ساقط نکنه هست یا نه؟ به تعبیر دیگر، آیا وطیه در دبر هم وطیه است؟ تا این که حالا اگر طلاق داد تمام مهر رو خانم مالک هست یا نه؟ وطیه در دبر وطی بگید آقایان نیست. این محل کلام ما بود. در اینجا عرض کردیم یکی ادعای اجماع شده که وطیه در دبر وطیه است، لذا تمام مهریه رو باید آقا به خانم بده و با طلاق نیم از مهر به مرد بر نمی گردد. دلیل دوم لا خلاف بین اصحاب بود که اونچه که موجب غسل شود سبب میشه که بگید تمام مهر و مرد باید بده، و وطی در دبر هم چون ادلش سر جاش ثابت شده که موجب غسل هست، پس باید بگیم با وطی در دبر دیگه نصف مهر به مرد بر نمیگرده. دلیل سوم عرض کردیم که کلمه مس در آیه قرآن میگه من قبل ان تمسوهنه یا ما لم تمسوهنه، مس اطلاق داره و اطلاق شامل وطی در دبر هم میشود. دلیل چهارم بعض از روایات موجود در مسئله بود که این روایات عناوینی مثل ادخال، ایقاع، وقاع، ایلاج و امثال اینها بود که این تعابیر آقایان گفتن با وطی در دبر هم سازگاره، به اطلاق شامل وطی در دبر هم می شود. بنابراین پس از مجموعه روایات این نکته میاد. یا اگر یادتون باشه بعض از روایات گفت اذا التقى الختانان فقد وجب المهر. ختان، حالا معذرت میخوام، برعکس، او اذا التقى الختانان یه بحث دیگه یه. ولو بعضی ها گفتن که اتفاقا جالبه همین اذا التقى الختانان ناظر به عمه، یعنی ختان فقط منحصر در قبول نیست، در دبره، که ما عرض کردیم نه دیگه، انصافا اذا التقى الختانان ناظر به قبوله. ولی این مفهوم نداره این جمله که وطی در دبر تمام المهر رو دارد اما وطی در قبول، اما وطی در دبر تمام المهر را ندارد. نه دیگه، این استفاده نمیشه. میگه اگر ختانان التقا کردن مهر تماما واجبه. اینجا از جاهاییه که میگیم جمله شرطیه در مقام مفهوم بگید نیست. حالا تا اینجا، تا اینجا اینجوری شد که ما بگیم که با توجه به عناوینی که عرض کردم، ادخال، ایلاج و وقاع، بگید اما است، شامل وقتی در دوبر هم می شود. اما امروز عرض می کنیم ما ممکنه بگیم خیر، این عنوانهای چندگانه ای که الان عرض کردم اعم از وطیه در قبول و دبر نیستن، بلکه این عناوین انصراف دارن به اونجور که متعارف در عالم خارجه. متعارف وطیه در، بگید قبوله. شما اگر عروه رو مراجعه کنید در اونجایی که میگه عدم و جواز ترک وطع زوجه اکثر من 4 اشهر، که نمیشه وطی خانم رو بیشتر از 4 ماه به تأخیر انداخت در عقد دائم، میگن وفی کفایت الوطع فی الدبر اشکالون و کزل ادخال بدون الانزال، که کاری نداریم. بعد ایشون میگن لانصراف الخبر الى الوطع المتعارف و هو مع الانزال. تازه البته وطی متعارف میگن با انزال اونش کاری نداریم، اما میگن که وطی در دوبر اشکاله. یعنی خیلی ثابت نیست که ادخال و ایلاج و وقاع و مواقعه و اینها ناظر به وطی در دوبر هم باشد. حد اقلش اینه که ثابت نیست. ما گفتیم چی نصف مهر رو برمیگرد؟ چون خانم به عقد تمام المهر رو مالک بود، یادتونه؟
بله.
شک میکنیم با وطیه در دوبر آیا نصف مهر برمیگرده یا نه؟ الاصل و عدم. روشنه؟
بله.
خب پس اولا گفتیم انصراف داره این عناوین به وطیه در قبول. ثانیا خب ما این روایات اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل والمهر، خب میگه اگر ختانان التقا با هم و برخورد پیدا کردن، و ختانان یعنی محل ختنه مرد و محل ختنه زن، که محل ختنه خانم میشه در بخش قبول. خب این هم یک نکته در مسئله. البته البته ما عرضمون اینه که این دلیل مفهوم نداره. هر کی گفت چرا ازلتقل ختانان فقط وجب القسل والمه، چون اگر یادتون باشه در اصول خونده بودیم قید وارد مورد غالب مفهوم ندارد. یادتونه و ربائبکم اللاتی فی حجورکم، دیگه بحثاش شما فضلا بلدید، هر عزیزی هم که و هر بزرگواری هم که دارن صوت رو گوش میدن اونا هم این مقدار رو کاملا مستحضرن. خب در اونجا ما بگیم اذا التقى الختانان فقط وجب المرد، درسته ختان محل قبول مرد و زنه، بله
قالبی.
اما قید قالبه، و چون غالبا مواقع از این منطقه شکل میگیرد لذا گفته اذا التقى الختانان فقط وجب القسل، اما قید وارد مورد غالب مفهوم ندارد. پس نمیشه از این استفاده کنیم که اگر اذا التقى ختان مرد با دبر زن دیگه مرد تماما واجب نباشد. نه خیر، این رو استفاده نمی کنیم. پس دلیل دوم رو ما همراهی نکردیم. بله دلیل اول احتمال انصراف انصافا هست. دلیل سوم دلیلی بود که دیروز ما اشاره کردیم و قرار شد شما فضلا مراجعه کنید، لا یوجب المهر الا الوقاع فی الفرج. گفتیم سندن و دلالتن دوستان بررسی کنن، ظاهرا مراجعه فرصت مراجعه نبوده دیگه، یا اصلا ذهنیت مراجعه نبوده، یا ذهنیت مسئله نبوده که به ذهنیت مراجعه بینجامد، اشکال نداره. این حدیث رو ما دیروز خوندیم، ولی نکتش اینه فرج چیه؟ ما به کتابهای لغت که مراجعه کنیم میبینیم فجر رو اعم گرفتن از قبول و دبر. پس این دلیل به درد قائلانه به این که اگر وطیه در دبر بود بگید تمام مهر بر ذمه شوهر نیست، یعنی به تعبیر دیگر اون وطیه سبب می شود برای این که تمام مهر رو باید بده شوهر بزن که وطیه در قبوله. شاهدش هم اینه، میگن لا یوجب المهر الا الوقاع فی الفرج، فرجم که ناظر به قبوله، پس بنابراین دیگه وطیه در دبر موجب تمام مهر بگید نمیشود. جواب اینه که نخیر، فرج اعمه. قاموس المحیط، مجمع البحرین، المصباح المنیر و و و و مصباح المنیر فیومی، القاموس المحیط فیروز آبادی، المنجد بگید صاحب المنجد و کتاب های لغت دیگر بعضن آمدن گفتن که فرج اعمه. و جالبش اینه مرحوم سید مرتضی و مرحوم ابن ادریس تعبیرشون اینه لا خلاف فیه بین اهل لغه، اصلا بین اهل لغت اختلافی در این نیست که فرج اعم از قبل و دوبره. خب پس این روایت که میگه لا یوجب المهر را و تمام مهر را الا الوقاع فی الفرج، اینم به درد قائلانه به مسئله نمیخوره. روشنه؟ خب پس بنا یا در آیه قرآن اگر یادتون باشه میگن والذین هم لفروجهم حافظون، اونجا گفتن فرج مطلق آلت رجولیت است و نیز دبر. خب اگر کسی بگه که والذین لفروجهم حافظون، کسی بگه نه منظور فقط جلوی بدن هست، میپذیرید؟ همه اینجا استفاده ای که کردن میگن هم قسمت جلوی بدن برای مرد هاست و هم قسمت پشت بدن. بنابراین این دلیل هم به درد آقایانی نخورد که گفتن وطیه در دبر بگید سبب این که تمام مهر بزن برسه نخواهد بود. تا اینجا پس با توجه به این نکاتی که عرض کردیم ظاهرن والله العالم اگر وطیه در دبر هم بکنه بگید مهر کاملا پرداخت باید بشود. خب نه اینکه در وطیه در دبر نصف مهر باشه. ما اگر خودمون میخواستیم فتوا بدیم که نمیدیم و اهلشم نیستیم، فقط چهار کلمه بحث میکنیم با هم دیگه، ما عرضمون اینه که بنابر احتیاط واجب در وطیه در دبر تمام المهر چیه؟ واجب است و لازم است. این مسئله ما نحن فیه. خب
ادله که جای احتیاط نداشت دیگه، چرا احتیاط واجب
نداشت؟ جان
ادله که جای احتیاط نداشت دیگه،
چرا
نگاه کردیم اینطور بود که اطلاقات شامل میشد دیگه.
خب نه انصافا مثلا خب نه الان مثلا فرض کنید که اون روایاتی که میگن اذا ادخل او لجا و امثال اینها، آیا واقعا ایلاج و ادخال دوبر رو هم شامل میشود؟ این اول کلامه.
اگر ممکنه... اطلاق مقامی هم
نه ممکنه بگیم نه دیگه. ممکنه بگیم انصراف داره به وطی در فرض در قبول، یعنی انصافا اینا رو که ممکنه بگیم انصراف داره. او ازل تقل ختانان هم که فرض اینه که مفهوم نداشت. خب این لا یوجب المهر الا الوقاع فی الفرج، گفتیم فرجم که میتونه فرجم که اعم از قبول و دبره. پس ما یه دلیل خاصی که وطیه در دبر رو جدا کنه قوی نداشتیم، لذا میگیم احتیاط. حالا پس بنابراین این مسئله هم روشن شد. در کتاب انوار الفقاهه آیت الله مکارم، کتاب النکاح جلد سوم صفحه 225، ایشان یه بحث زیبایی رو متعرض میشن که ما متعرض نمیشیم. اگر عزیزان خواستن مراجعه کنن خودشون مراجعه کنن. بحثی داره حول ختان النساء، اصلا خانم، چون به مناسبت اذا التقى الختانان، آیا خانم ها هم ختان و ختنه دارن یا نه، بحث مفصلی نسبتا ایشون مطرح کردن و میفرمایند به مناسبت روایات سابقه، روایات باب هم در اینجا مطلقه، بعضی از روایات میگه ختان مرعه نه سنته و نه مستحب، بعض از روایات باز میگن ختان مرعه مستحبه، بعض از روایات میگن ختان مرعه مکرمت برای نسائه، یه نحوه کرامتی است برای نسا. میارن ایشون روایات رو و میفرماین به نظر ما فتحصل من جمیع ما ذکرنا، که این دلیلی که استحباب ختان نسا رو بفهمونه ازش استفاده نمیشه. در ضمن کلمه ختان نسا در بعض از روایات با کلمه خف آمده، خا و فا و واد، خفز النساء یعنی همین ختان النساء. اگر به ذهن گاهی روایاتی برخورد کردید مراد اینه. بعد ایشان میرن سراغ اجماع که بعد اجماع رو میفرماین باز درش انقلتی دارن و هازا کله فی جانب حکم المسئله. بعد میرن سراغ موضوع مسئله که اصلا ختان النساء چگونه محقق می شود، این رو هم آوردن در حدود یک صفحه و مطلب رو از صفحه 225 شروع می کنن تا اول صفحه 230 تمامش می کنن. اگر کسی خاص حکمن و موضوعن در این مسئله بیشتر مطالعه کنه مراجعه کنه به آدرسی که خدمتتون دادم. برگردیم به بحثمون. در اینجا یه چند دقیقه دیگه، در اینجا ما عرض کردیم که یکی از وجوه اختلاف بین مرد و زن در این که خانم اگر طلاق داده شد مالک تمام مهر هم شده بود، آیا نصف مهر رو باید به مرد برگردونه یا نه، کی این بحث مطرح می شد؟ وقتی که تنها مواقعه بین زن و مرد در چی بود؟ دوبر بود. اما اگر مواقعه در قبول بود دعوایی نبود دیگه. یقیناً حالا که مرد طلاق داده آیا حسینی باید تمام مهر رو به زن چه کار می کرد؟ می داد. دومین فرع اختلاف بین این دوتا اختلاف در اصل مطلبه، نه اصلا وقتی در قبول آقا میگه من چنین کاری نکردم، خانم میگه این کار واقع شده، اثر فقهیش هم اینه. ادعای خانم که میگه این وقتی واقع شده اینه که پس حالا که طلاق داد تمام مهر رو خانم مالک بوده و هست، لازم نیست نصف المهر رو به شوهر برگردونه. اما اگر وطیه در قبول، اصلا مصداق واقعیش اگر وط محقق نشده بود، خب باید خانم نصف مهر رو به مرد بگید برگردونه، یا اگرم نگرفته فقط کدوم مقدار رو بگیره؟ نصفی رو بگیره. روشنه دیگه. این هم اختلاف نظر و دعوای دوم. این بیشتر اتفاق میفته در خانم ها و آقایانی که در ایام عقد مثلا خدای ناکرده از هم طلاق میگیرند و جدا میشن. خب اونجا گاهی در ملاعبه های در زمان عقد مرد ادعاش اینه که دخول به معنایی که عرض کردیم صورت نگرفته، زن ادعاش اینه که صورت گرفته. خب حالا
قول زوج مقدره دیگه
عرض میکنیم. اینجا قول به قول ایشان قول زوج مقدمه. چرا؟ چون اگر یادتون باشه ما یه اصطلاح مدعی داریم، یک منکر. منکر کی بود؟ کسی بود که قولش با
مخالف اصل،
با اصل چی باشه؟ منکر
موافق اصل.
موافق اصله. مدعی مخالف اصل بود. خب حالا سوال میکنم اگر زوجه، زوج میشه چی؟ منکر. میگه این کار واقع نشده. خب یک زمانی بوده که مواقعه واقع نشده بوده، همین جور میاد بعد از محرمیت هم اول آن محرمیت مواقعه ای نبوده و همینطور بعدش. پس قول شوهر موافق با اصل عدمه و موافق با اصل در اصطلاح فقهی میشه بگید منکر. و المنکر یقدم قوله مع یمینه. اگر قسم خورد قول شوهر در اینجا چیه؟ مقدمه. خب همینجا این سوال مطرح، بحث روانیه، این سوال مطرح میشه اگر آمد و شوهری که منکر تلقی میشود و میتواند قسم بخورد و قولش مقدم شود، اگر این شوهر حاضر به قسم خوردن نشود. خب اینجا نه، اولش اول گاهی مثلا شاهد قائم میشه، مثل این که خانم ها برن و ببینن آیا با اون علائم و قرائنی که دارن آیا مواقعه صورت گرفته یا نگرفته. اگر تونستن این رو کشف کنن که خب قاضی حکم میده و مسئله تمامه. جان بله،
نه
اگر بیانه بود،
این معاینه میخوام بگم بیانه نیست.
چرا دیگه، اگر شهادت دادن که واقع نشده کافیه دیگه. خب حالا
شهادتشون به امر حدسیه ها، چون دخول رو باید ببینن، نه اینکه شاید قبلا
عرض کردم دیگه، خیلی پرده رو باز نکردم. گفتم اگر تونستن کشف کنن و معلوم بشه براشون، خانم ها با تخصص هایی که دارن متوجه میشن. خب حالا پس عرض کردیم اگر شوهر آمد و حاضر به قسم خوردن بگید نشود. اینجا بگید نوبت می‌رسه به قسم خوردن خانم، چون نکول میکنه قسم رو دیگه. قسم خوردن خانم هم اگر به میان آمد، باز او قسم میخوره و حکم به نفع کی صادر میشه؟ به نفع خانم. این مطلب اول. اما در اینجا یه مناقشه ای هست، میگه که درسته که گفتن البینت و علی المدعی و الیمین و علی من انکر، اما این بینه فقط مال مدعیه. مرد نمیتونه بینه اقامه کنه. مرد حد اکثر اینجا در قضیه ما چی بود؟ منکر بود. پس نمیتونه بره زنها رو بیاره بگه شما بیایید بررسی کنید ببینید که آیا مواقعه صورت گرفته یا نه، که بعد زنها بیان بگن که مواقعه صورت نگرفته. مرد منکره، پس مرد نمیتونه بیانه بیاره، نمیتونه شاهد بیاره بر عدم تحقق مواقعه. روشنه؟
شاهد برای وجودیات برای عدم.
آها، پاسخ اینه که نه، خب گاهی عدمش هم میتونن شهادت بدن، یعنی با مراجعه و اینها. پاسخی که داده شده اینه که گفتن البینت علی المدعی و الیمین علی من انکر، خواستن جانب تسهیل امر رو برای منکر که مرد در مثال ما از بیارن، نه اینکه منع بشه از اقامه شاهد. منکر گاهی شاهد میاره بر عدم. مثلا یک آقا و خانمی در یک جایی قرار گرفتن، خانم میگه که این آقا متعرض من شد، بدنش به بدن من مثلا اصابه کرد. خب آقا اگر شاهد بیاره بگن که آقا بین این آقا و خانم ما دیدیم فاصله بود و اصلا چنین امری محقق نشد، آیا واقعا این شاهدش پذیرفته نمیشود؟
یعنی بیانه میتونه جای قسم رو بگیره.
بله، به نظر ما محظوری نداره. لذا پس در این قضیه محل دعوا آیون، مرد هم میتونه انکار کنه و با قسم قولش مقدم بشه و هم میتونه چکار کنه؟ بیانه بیاره. اگر زن بیانه آورد بر تحقق وقت، شاهدهای آمدن گفتن که با توجه به معاینه این خانم ما فهمیدیم که وقتی محقق شده، اینها در واقع شهادت با رؤیت بصر نیست، شهادت با اختبار و امتحان و معاینه است. خب اینجا عرض کردیم که اگر گفتیم مراد از شهادت، شهادت به تحقق فقط، این شهادت به درد خانم میخوره اما به درد آقا نمیخوره. اما اگر گفتیم مراد از شهادت، شهادت بر اون امریست که ادعا میشود، خانم ادعا میکنه مواقعه رو، آقا ادعای عرفی میکنه عدم مواقعه رو، خب اونجا دیگه باز شهادت در هر دو کارایی داره. خب نکته بعدی اینه که ممکنه همینجا بگیم که خانم بگه آقا من فقط از شما قسمتو قبول میکنم. چرا؟ چرا؟ هر کی گفت چون اگر آقا بخواد بیان قائم کنه بر این که مواقعه واقع
نشده،
آقا باید چیکار کنه؟ خانم باید اجازه بده که بدنش رو خانمها معاینه کنن دیگه، تا ثابت بشه مواقعه واقع شده یا نشده. خب خانم میتونه بگه من اجازه نمیدم بدنمو معاینه کنید، حق داره دیگه. بگه آقای شوهر شما حد اکثر حقی که داری چیه؟ یمینه، قسمه. خیلی راست میگی که مواقعه واقع نشده، قسم بخور که واقع نشده. اما قسم نخوری در حالی که منکر اصطلاحی هم هستی، بعد ادعا کنی که نخیر مواقعه واقع نشده، بیای بگی زنها بیان معاینه کنن، خانم میگه من اجازه معاینه بدنمو به غیر نمیدم، اینجا دیگه این کار به نفع مرد قابل انجام نیست. سوال میکنم از شما، آیا به نظر شما میتونه خانم این کار رو بکنه؟ خب بله دیگه، مشاهده نساء فرج زر دیگر را بگید حرامه، به اضافه این که واقعا زن دچار مشقت میشه، آخه حیا فراوان داره، مگر یک زنی که خدای ناکرده این گونه نباشد که زنان مؤمنه اینجوری هستن. به اضافه شوهر میتونه ادعاشو ثابت کنه، یعنی اون انکارشو، اصطلاحا ادعا که میگیم ادعای عرفیه، بیاد و چه کار کنه؟ قسم بخوره. اگه اینقدر مطمئنه بر مطلبه، خب بیاد قسم بخوره. پاسخی که داده شده اینه که نخیر، اشکال نداره. چطور میگیم طبیب برای علاج میتونه نگاه کنه؟ البته حالا در فتاوا اگر خاطر شریفتون باشه ببخشید، داره که اگر میتونه از توی آینه نگاه کنه و اگر میتونه اول به زن بگه زن عملیاتو انجام بده، اگر اون نمیشه از توی آینه میتونه نگاه کنه، طبیب و الی آخر. بالاخره میتونن طبیب ها در شرایط خاصی کار رو بکنن، یا مثل همون میشه. تازه اینا که چی هم هستن؟ خانومن. و در بعض از روایات باب هم اتفاقا عناوینی هست که از اون عناوین ممکنه استفاده کنیم جواز این نگاه رو بر زنها. روایت کتاب وسائل جلد 21 صفحه الان از اون صفحه 200 همینو میخوام بگم، صفحه 216 کتاب النکاح ابواب العیوب و تدلیس باب 4، باب و ثبوت عیوب المرأه الباطنه، الباطنه صفت عیوبه، عیوب باطنی مرأه به شهادت النساء. مثلا روایت اول، روایت محمد ابن الحسن شیخ طوسی به اسناده انل حسین ابن سعید، ما قبلا ثابت کردیم سند شیخ طوسی به حسین ابن سعید اهوازی درسته، یه سند دیگه هم داره و محمد ابن علی ابن محبوب جمیعا، از حسین ابن سعید و از محمد ابن علی ابن محبوب که حالا طریق شیخ طوسی چه به حسین ابن سعید و چه به محمد ابن علی ابن محبوب هر دو باز نفر بعدشون احمد ابن محمد عن داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام فی حدیث قال و ان کان بها یعنی به مرأه زمانتون لا ترا لا تراها الرجال اجیزت شهادت النساء علیها. پس ببینید در بعض از موارد شهادت زنها رو گفتن که بگید میتونه خب زن میتونه نگاه کنه دیگه. یا روایت بعدی که مرحوم احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادرش آورده و آورده از ابن ابی عمر از حماد از حلبی از امام صادق علیه السلام که سند مشکلی نداره، انه قال فی رجل تزوج امرأة که یا برساء یا عمیاء یا عرجاء اصطلاحات خاصی که هست، قال ترد علی ولیها و یرد علی زوجها مهرها الذی زوجها علی. چون این از عیوب خاصه که با اینها عقد رو میتونه مرد چکار کنه؟ فسخ و ابطال کنه. و ان کان بها ما لا یراه الرجال، اگه یکی عیوبی هست که مردها نمیتونن ببینن، مثلا فرض کنید استخوانی در محل خاص وجود داره که مانع از انعقاد مواقعه میشود، جازت شهادت النساء علیها. میبینید که میگن شهادت زنها جایزه. خب زنها باید علل قاعده چکار کنن؟ یا رؤیت کنن و یا لمس کنن تا متوجه بشن. پس عرض بنده اینه، از بعض از روایات استفاده می شود که در موارد خاص خانم ها می تونن معاینه کنن، یکی از اون موارد خاص مانحنفی می تونه باشه. روشنه؟ پس لذا چی می خوام بگم؟ مرد می تونست اول قسم بخوره که مواقعه انجام نشده. اگر شاهد آورد بر عدم تحقق مواقعه، شاهدها شهادت دادن و لازمه شهادتشون چی بود آقایان؟ معاینه بود. گفتیم علی الظاهر و الله العالم مانعی از معاینه نیست. حالا اگر مرد قسم نخورد و اون شهادت رو هم نتونست حاصل کنه به هر دلیلی که عرض میکنم، اونجا نوبت میرسه به کی آقایان؟ به خانم. خانم با قسم قولش مقدم میشود به این که مواقعه صورت گرفته و حالا که طلاق داده، پس چیزی از مهر به مرد بر نمیگردد. خب یه نکته ای که هست اینه که باز قیاس اینجا با طبیب فرق میکنه. در طبیب یک ضرورت حیاتی جسمانی و امثال این هاست، اما در این مقوله ضرورت خاصی بگید نیست. خب مرده هم که راه حل دیگه داشته، میتونسته چکار کنه؟ قسم بخوره. خب نخورده، لذا احتیاطش در اینه که بگیم تا مرد قسم نخورد و نکول از قسم کرد، نوبت میرسه به کی؟ به خانم. اگر خانم قسم خورد، قول خانم در این قضیه مقدم می شود و معاینه، ما گفتیم بله معاینه در بعض از موارد خاص می شود، اما آیا در اینجا هم از همون موارد یا نه؟ اول کلامه آری. اگر نصی می داشتیم که از اون نص و دلیل استفاده می کردیم که در مانحن و فیه و در این دعوای بین زن و شوهر هم معاینه نسا جائز بود، نحنو ابناء الدلیل نمیل و حیث و یمیل، اشکالی نداشت. ولی این اول کلامه که چنین دلیلی پیدا نمی شود. خب پس یک دلیل عرض کردیم که البینت و علی المدعی و الی آخر. یک نکته دیگه هم اینه که التقاء ختانین لا یوجب زوال البکاره، که حالا این بعد میاد تا بحثش کنیم. ولله الحمد.